در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری بعد از ظهر این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 17 مهر 1399 خورشیدی است. من مرشد قاسم‌فر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در دقایق پیش رو ابتدا آخرین خبرها رو خواهیم داشت، بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم، مرور کوتاه میکنیم بر خبرها و باز میگردیم به ادامه این مجله.
درود شنوندگان ارجمند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر در آستانه روز جهانی مبارزه با حکم اعدام با انتشار گزارشی درباره اجرای این احکام در ایران، این اقدام را لکه غیر قابل انکار در سابقه حقوق بشر در ایران ارزیابی کرده است. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست کم 251 تن را اعدام کرده و در 9 ماه اول سال جاری میلادی نیز 190 تن اعدام شدند. بخشی از این گزارش به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند اشاره کرده و آن را مغایر قوانین و تعهدات بین المللی ایران خوانده است. موضوع امسال روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، امکان دسترسی متهمان به وکیل مدافع است. این موضوع در مورد محکومان به اعدام در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و گفته شده که بسیاری از احکام اعدام در ایران بدون در نظر گرفتن روندهای قانونی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر و اجرا می شود. همسر بنیانگذار یک جمعیت خیریه در ایران می گوید بیش از 20 روز است که از وضعیت شارمین میمندی نژاد هیچ اطلاعی ندارد. زهرا رحیمی با انتشار متن نامه‌ای که خطاب به مراجع قضایی جمهوری اسلامی نوشته خواستار کسب اطلاع از وضعیت همسرش شده. نوشته است کشتن فقط با شلیک مستقیم نیست، بلکه بیخبری از عزیزان نیز نوعی کشتن است. وی که مدیریت جمعیت یاد شده را بر عهده دارد و خود 2 روز در بازداشت بود، در این نامه نوشته است در 108 روزی که از بازداشت آقای میمندی نژاد می‌گذرد تنها 1 بار موفق به دیدار با او شده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان آزاد گردیده است. تقی رحمانی همسر خانم محمدی به رادیو فردا گفت این زندانی سیاسی ساعتی پس از نیمه شب چهارشنبه از زندان آزاد گردید. مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان زنجان اظهار داشتند خانم محمدی با استفاده از قانون جدید کاهش مجازات حبس آزاد شده است. بنابر این اظهارات، نرگس محمدی 10 سال مجازات لازم الاجرا داشت و با موافقت مراجع قضایی پس از گذراندن 8.5 سال حبس از زندان آزاد گردیده است. حکم قطع 4 انگشت دست راست برای 2 برادر زندانی در زندان اروبیه توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده است. درخواست اعاده به اصطلاح دادرسی این افراد که متهم به سرقت گزارش شدند اخیراً در دیوان عالی رد شده بود. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، بر اساس این حکم مهداد تیموری و شهاب تیموری از بابت اتهام 1 فقره سرقت مستوجب حد به قطع 4 انگشت دست راست به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند و رد مال محکوم شدند. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.
سپاسگزارم از تو بکتاش خمسه‌پور. اما با نگاهی به وبسایت ما میتونید این خبرها و گزارش‌های مفصل‌تری رو هم اونجا پی بگیرید. در این مجله چه خواهیم داشت؟ مروری میکنیم بر خبرهای کرونا و گسترش و شیوع و حواشیش در کشور. نگاهی میکنیم به آزادی ناگهانی نرگس محمدی از زندان. دو گفتگو در این باره خواهید شنید. شبکه‌های مجازی رو مروری میکنیم و آنچه که در این شبکه‌ها در 24 ساعت گذشته رخ داده. همینطور مناظره معاونان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو مروری خواهیم کرد در گزارشی دیگر. اینها و بیش از اینها. امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرها خبر می‌دهند و از همه بدتر تهران که در حال حاضر اغلب بیماران اورژانسی پشت در بیمارستانها ماندند. همکارم کنوش فرید و سعی خط تلفن با ما همراه تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم. کنوش، درباره آخرین خبرها ابتدا به ما بگو.
سلام به تو مرداد و همه کسایی که صدای ما رو میشنوند، شنوندگان رادیو فردا. والا در واقع جنبندی همونطور که تو گفتی وضعیت وخیمه. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هشدار میده که بیش از همه برای همین تعطیلی که شروع شده و هفته دیگه هم هست و میگه که سفر نرید، در عزاداری های جمعی شرکت نکنید. آقای زالی تکرار میکنه و میگه که بعد شرایط بسیار بحرانی و نگران کننده است. روزهای بسیار تلخ کرونایی رو به ویژه شهروندان تهران و تیم بهداشتی درمانی دارن تجربه میکنن و خواهش میکنه از مردم. میگه من دو درخواست ازتون دارم. یکی این که سفرهای غیر ضروری رو اجتناب کنید با توجه به اینکه هفته های آینده ما چند تعطیلی داریم و میگه که نقش این سفرها در گسترش و توسعه کرونا بسیار نگران کننده است و ارتباط مستقیم داره با میزان ابتلا. و دوم از کسانی که در عزاداری‌ها شرکت می‌کنن می‌خواد که در عزاداری‌های جمعی شرکت نکنن. از اون گذشته ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت صحبت می‌کنه. او به تراکم بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها و انتظار کشیدن طولانی اونها برای خالی شدن تخت اشاره می‌کنه و از اون شاید قابل تحمل تر مرداد در خصوص استفاده بی‌رویه از دستگاه های اکسیژن و سیتی اسکن میگه و هشدار میده که در واقع به نوعی کمبود این دستگاه ها هست و میگه شرایط واقعا وخیمه. بیمارستان ها اورژانس ها پرن. تا یک نفر خالی میشه، به محض اینکه یک نفر میره یک نفر دیگه جایگزینش میشه و جای به نوعی نفس کشیدن برای تیم پزشکی وجود نداره. سیمالاری هم در واقع همینها رو تایید میکنه. او هم از مردم میخواد که سفر نرن و میگه که این بازگشایی ها و سفرها رو در واقع باید جلوش رو بگیریم و مردم هرچه به سمت بیخیالی و عادی سازی برن ویروس کرونا پیشرفت بیشتری میکنه.
کنوش، درباره بیمارستان تهران به خصوص این بیمارستان اصلی گفتن که تشبیه کردن به وضعیت جنگی وضعیت این بیمارستان ها رو، ادامه همین شرایطی است که الان توضیح دادی گمانه.
دقیقا همینطوره. همشهری گزارش بسیار مفصلی رو امروز منتشر کرده مرداد. زهرا جعفرزاده از خبرنگاری که رفته و اینها رو دیده میگه اوضاع شیوع کرونا در کشور به هم ریخته. به همون نسبت وضعیت بیمارستان ها رو میگه که میگه از دو هفته پیش تمام تخت ها پر شده، جایی برای بیمار جدید ندارن و در واقع این گزارش میدانی توضیح میده دونه دونه وارد بیمارستان های اصلی میشه. بخشی رو در مورد بیمارستان امام خمینی میگه که اصلا مقابل اورژانس یه سوره برپاست که 12 تخت خالی اونجا گذاشتن، بیماران بدحال رو نگهداری میکنن تا اینکه بتونن برسوننش به اورژانس و صدای مردم خیلی بلند میشه. مردمی که فریاد میزنن حالشون بده، بیماره که با خودشون آوردن حالشون بده. خسرو صادق نیت رئیس بیمارستان میگه آی سی یو پر شده، تعداد بیماران بدحال بالا رفته، جوانهایی که دارن مبتلا میشن به شدت بالا شده و میگه الانم این امکان برای ما اینطوریه که ما اصلا شرایط خوبی نداریم. دو نفر از حتی کادر درمانی در آی سی یو بستری شدن. خیلی از کادر درمانی بیمارستان امام خودشون کرونا گرفتن، در خونه قرنطینه شدن و حتی میگه که پرسنل بیمارستان بعضیشون 2 تا 3 بار مبتلا به کرونا شدن. از بیمارستان شریعتی هم میگه که شرایط مشابه داره، وضعیت جنگی، مردم بخش زیادی در مقابل بخش اورژانس ایستادن، صف کشیدن. درباره در واقع شهناز آرمین رئیس بخش عفونی بیمارستان مفید از وضعیت کودکان میگه، او میگه که به شدت ما کودکانی رو داریم که ارگانهای بدنشون اصلا مختل شده، نوزاد 66 روزه ای رو میگن حتی در بیمارستان هست که به کرونا در واقع مبتلا شده و میگه کودکان هم یکی از کسانی هستن که الان درگیر این بیماری میشن. بیمارستان لغمان رو ازش گزارش هست که در واقع رئیس بخش عفونی اونجا هم میگه که بسیار شرایط بد و وخیمه و همه هشدار میدن که صحبت ها و هشدارهای مقامات بهداشتی رو جدی بگیرن.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید، با ما همراه بود از وضعیت دشوار و در واقع وخیم شیوع کرونا در کشور گزارش میداد. بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو، برخی از پیام هایی رو که برای ما فرستادن همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و من گفت نه اینا همش حرفه، بچستیم به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برید شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل و نابخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
آقای حریفی معاون وزیر بهداشت گفتن اونایی که کرونا دارن و تو شهر تردد میکنن اینا جنایتکار هستن. خب منم میپرسم کسایی که مرزا رو نبستن و مسافرهای چینی رو دسته دسته به ایران آوردن توسط هواپیمای ماهان و بعد به تمام نقاط دنیا اینا رو بردن و هفته های متمادی وجود بیماری کرونا در ایران رو سرپوش گذاشتن و انتخابات و محرم و کنکور و خیلی چیزهای دیگر اجرا کردن، اونا مجرم و جنایتکار هستن یا نه؟ آیا این وزیر بهداشت و همکارانش اینا هم جنایتکارن یا نه؟ من قضاوت اینو میذارم به عهده مردم.
آی روحانی، میخواستم بگم برام حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان نمیخواد پاجلو بذارید. اگه راست میگیم برای پایان دادن به مناقشه با جهان برای خود کشور پاجلو بذارید. 40 سال دروغ هیچ فایده‌ای نداره. والا مردم دیگه توان ندارن، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی. شما پا بذارید برای حل مناقشه مملکت خودمون با این بیماری کرونا، آنفولانزا، مردم دیگه توان ندارن.
خواستم لطف کنید به این آقای ظریف وزیر امور خارجه بگی چطور اون آقای سلیمانی که اون همه کشت و کشته ها تو سوریه، تمام بچه ها رو یتیم کرد، تمام خونه ها رو آواره کرد، اومدی میگی که دولت آمریکا همچین زدش که فقط یه دستش سالم بود، اما 176 تا مسافر هواپیمای اوکراین رو زدید، چرا از اونا حمایت نمی کنی؟ آقای مسلمون، آقای راستگوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور که در خبرها هم شنیدید، آنگونه که رئیس کل دادگستری استان زنجان به خبرگزاری‌های داخل گفته، خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر به طور ناگهانی از زندان آزاد شد پیش از آن که در واقع دوران حبس ایشون به طور کامل به پایان برسه. البته سالها ایشون حبس کشیدن، حدود بیش از 8 سال در حبس بودند. در همین باره با تقی رحمانی همسر خانم محمدی که ساکن پاریس هستند ساعتی پیش گفتگو کردم و جزئیات این خبر رو از ایشون پرسیدم. بشنویم.
امروز ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران نرگس رو به صدا گلوی منزل خواهرش پیاده کردن رفتن و اثبات ستان زهران رانجان هم اعلام آزادیش کرده. استنادم به تلاش حالا و وکلاش این بود که مجلس قانون تصویب کرده و نام قانون کاهش مجازات حبسای تعزیری در 23 اردیبهشت ماه امسال. مطابق این قانون حکم نرگس تعزیری شده و الان آزاد. این آخرین خبر از وضعیت نرگس. امید هست که این شامل همین زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و دیگران بشه این بعد، ولی به هر شکل این اتفاق حالا دیشب افتاده و برای همه غیر مترقبه بوده، حتی برای خودش، و او خواب بیدار شده، از خواب بیدارش کردن و از زندان آزادش کردن، یعنی همه زندانی ها خواب بودن و بیدارش کردن، گفتن باید یا حتی هر کس یک برداشت داشته موقعی از خواب بیدار شدن، چون بعضی انتظار احکام حکم اعدام دارن امثال هم دارن، ولی خب این بیدار شدن یه حالت خوشحالی بوده و بعد نرگس از زندان آوردن بیرون. حال عمومیش خوبه، ولی خب نرگس باید مورد مداوا و چکاوای صورت بگیره به خاطر بیماری جنبی که داشته و حال عمومیش فعلا روحیه خوبی داره و سر حاله، ولی این که حالا اون گفتن بعد از اون مبتلا شدن به کرونا و بعد با مشکلات جسمی که نرگس همیشه داشته، اون باید بعد از مراجعه به پزشک نمیداد تحت درمان قرار بگیره.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، که به طور ناگهانی از زندان خوشبختانه آزاد شد. اما در همین باره با شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن، روی خط ما هستند. خیلی خوش آمدید خانم عبادی به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آزادی خانم نرگس محمدی خیلی غیر مترقبه بود، از قبل خبری نداده بودن، حتی خانواده‌اش هم اطلاعی نداشتن. گفتن که بر اساس قانون، اونجوری که آقای صادق نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان گفته بر اساس قانون اخیر و تصویب کاهش مجازات حبس، زندانیشون تقلیل یافته و آزاد شدند. آیا شما هم آزادی خانم محمدی رو فقط به خاطر همین قانون میدونید یا فکر میکنید که مسائل دیگری هم دخیل بوده در این ماجرا؟
با سلام به شما و همه هموطنان عزیزم، باید بگم که این آزادی نه تنها برای ما بلکه برای خود نرگس هم غیر متنقبه بوده. یعنی وقتی که او رو از خواب بیدار میکنم پاشو بریم، خیلی طبیعیست که در چنین شرایطی زندانی فکر میکنه که چه اتفاق بدی قراره بیفته و اصلا باورش نمیشده تا زمانی که از دروازه زندان این رو بیرون میبرن و بعد میگه که برحال با ماشین میبرنش و این یه چیزی بعد از نیمه شب بوده. یعنی خیلی جالبه که من نمیدونم این حکومت همه کارش بازی عجیب و غریب باشه. معمولا زندانی به هر حال تشریفاتی داره، قبلا میرن میان. البته من تصور میکنم چون به هر حال ایشان در زندان زنجان بودن که دستور آزادی بایستی برسه به زندان زنجان و میدانیم که روی پرونده نرگس مانند پرونده برخی از فعالین مدنی وزارت اطلاعات بایستی تصمیم گیر نهایی باشد نه قوه قضاییه. در نتیجه اول بایستی میرفت تهران و بعد اونجا حالا بنا به هر دلیلی خوشبختانه موافقت کردن با آزادی و ناگهانی رفته زندانی رو از خواب بیدار میکنن که پاشو اینا هم بعد باورش نمیشونده، یکمی مقاومت میکنه، یعنی چه من باید وکیل میخوام چی؟ و بعد میگم بابا اصلا احتیاج به وکیل نداری. و بعد خود تا لحظه ای که در زندان پشت سرش بسته میشه باورش نمیشده. به هر صورت خوشحالیم از این اتفاقی که افتاده و ضمناً امیدوارم که این قانون رو خیلی سریع در مورد همه زندانیان سیاسی و عقیدتی اجرا بکنن و اونها از زندان آزاد بشن.
این قانون خانم عبادی آیا شرایط خاصی برای زندانیان خاصی در نظر گرفته یا اینکه همه زندانیان عقیدتی سیاسی رو احتمالاً شامل میشه؟ اگه خیلی کوتاه بفرمایید.
همه این بحث شامل همه زندانیان سیاسی عقیدتی پس از گذراندن مدتی از حبسشون از حبس بشود، یعنی در حقیقت اونهایی که به اصطلاح بالای 10 سال حبس دارن که شامل اکثر زندانیان سیاسی عقیدتی میشن، اگر نیمی از مدت مجازاتشون رو تحمل کرده باشن باید بیان بیرون، یعنی اگر بالای 5 سال تو زندان موندن باید بیان بیرون. و منتها این قانون رو در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی اجرا نمی کردن. حالا تصمیم گرفتن که اجرا بکنن و نسرین و مزار میخوام نرگس 8.5 سال در زندان بوده و یه جای دیگه تصمیم گرفتن که آقا این قانون رو در مورد همه اجرا کنیم، اگه در مورد افرادی که متهم به ارتکاب قاچاق و سرقت هستن اجرا میکنیم، خب چرا در مورد کسی که فقط مبارزه مدنی و مسالمت آمیز کرده یا در خیابان رفته گفته آقا من نان و کار میخواهم اجرا نکنیم؟ این در حقیقت حقی نیست، بلکه اجرای قانون بدون تبعیض است، چنانی که رئیس کل دادگستری استاد زنجان هم خودش به همین صورت گفته که قانون رو بدون تبعیض در مورد همه باید اجرا بشه، در مورد ایشان هم اجرا شده.
خیلی سپاسگزارم از شما شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن که درباره آزادی غیر منتظره و خوشحالی آور در واقع خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر با ما همراه بودید. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های مجازی با ما همراه هستن. نگاهی بکنیم به آنچه که در این شبکه‌ها در ساعت گذشته تا کنون رخ داده، مهمترین خبری که وجود داشته مانیا چی هست؟
بله، همین انتشار خبر آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر بعد از 8.5 سال از زندان موجی از شعف و خوشحالی تمام شبکه‌های اجتماعی را در بر گرفته. با انتشار عکس‌هایی از او و کاربران ایرانی توییتر هم با هشتگ نرگس محمدی به این خبر واکنششون دادند، ابراز خوشحالی و رضایت کردند. نمونه‌هایی را براتون می‌خونم. کاربری نوشته ساعت 3 شب رفتن در سلول خانم نرگس محمدی رو زدن، گفتن شما آزادین، یعنی تو آزاد کردن بنده خدا هم خواستن یه آزاری برسونن. سعید نوشته صبح هم رو با چه خبری بهتر از این که نرگس محمدی عزیز از زندان آزاد شد شروع کنم. من از آزادی انسانها و رهاییشون از قفس بی نهایت خوشحال میشم. زری نوشته قطعا که شما نرگس محمدی رو به خاطر بیگناه بودنش آزاد نکردید، خدا میدونه چی پشت این تصمیمتون بوده، ولی باز هم خدا رو شکر. سما نوشته آزادی نرگس محمدی پس از تحمل سالها حبس و شکنجه مبارک اطرافیانش و مبارک همه ما باشه. قباد نوشته ضمن تبریک به بانو نرگس محمدی، لحظه شمار آزادی بانو نسرین ستوده هستیم. آرش رید کرده در میان هجوم خبرهای بد و این همه تاریکی، هر خبر خوب روزنه‌ای به سوی امید و روشنایی است. نرگس محمدی از زندان آزاد شد به امید آزادی تمامی بیگناهان در بند. میلاد نوشته به مانند یک میان پرده کوتاه انسانی در میان خوفی بی پایان، نرگس محمدی بعد از تحمل چندین سال حبس آزاد شد. مریم توییت کرده خیلی به ظلم شد، خیلی به بچه‌های عزیزت ظلم شد، ولی سربلند و مفتخری، چشم هممون روشن شد. آرزو میکنم دلت همیشه خوش باشه شیرزن. محمد توییت کرده نرگس محمدی خوشبختانه آزاد شدید، امید که اعلام کنید کجای این خط کشی روشن ایستاده اید، طرف تاریکی تباهی فساد و سرخوردگی یا طرف نور زندگی امید رفاه آبادانی، کدام طرف ایستاده اید، طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ اسماعیل نوشته نرگس محمدی در تمام این مدت 8 سال حبس ظالمانه بر عهدش وفادار ماند و از فریاد کشیدن بر سر ظلم دست بر نداشت، رهاییش مبارک. زیان نبوی فعال دانشجویی نوشته حکم سنگین دادن، اجازه درمان ندادن، تماس‌های تلفنیش با بچه‌ها را قطع کردن، مرخصی ندادن، کتکش زدن، تبیدش کردن، با کرونا تا دم مرگ بردن، یعنی هر جور بلایی که ممکن بود بر سر این زن در زندان آوردن و باز هم سرخم نکرد. شراگیم نوشته نرگس محمدی و تک تک آن کسانی که در این دوره سیاه تاریخ ایران برای آزادی، برابری و سرخم نکردن مقابل ظلم و ایستادگی در برابر این مافیای تبهکار حاکم هزینه می‌دهند، نام و یادشان جاودانه خواهد ماند. محمد آقازاده روزنامه‌نگار هم نوشته خبر خوب آمد، نرگس محمدی آزاد شد، چقدر این دو کلمه رو دوست دارم، آزاد شد، کاش هر روز این کلمات در میان اخبار مرتبا تکرار شود. خانمی به اسم شمسی نوشته نرگس محمدی بعد از 8.5 سال تحمل زندان، شکنجه، تبعید و جدایی از فرزندانش از زندان آزاد شد، ثبت میماند در تاریخ نام این قهرمان راه آزادی، خانم نرگس محمدی. کامران نوشته امروز کمی بهانه برای خوشحالی دارم. و آخرین توییتی که میخونم کاربری که نوشته لعنت به کرونا، ما الان نباید میرفتیم دست گل براش میبردیم، نباید میرفتیم با اشک شوق آزادیشو میدیدیم.
خیلی سپاسگزارم از تو مانیا منصور که ما رو در جریان واکنش های کاربران فارسی زبان نسبت به آزادی خانم نرگس محمدی از زندان بعد از 8.5 سال تحمل زندان دشوار در واقع قرار دادی. اما نگاهی بکنیم به مناظری معاونان احراز پست ریاست جمهوری در آمریکا که به اندازه مناظره خود کاندیداهای پست ریاست جمهوری که چند هفته گذشته در واقع برگزار شد واکنش داشته در فضای رسانه‌ای. پروانه وحید منش در این باره گزارش میده.
با گذشت یک هفته از مناظره دو نامزد ریاست جمهوری در آمریکا، روز چهارشنبه معاونان دونالد ترامپ و جو بایدن در دانشگاه یوتا در سالت سیتی در ایالت یوتا با یکدیگر به مناظره نشستند. در این مناظره مایک پنس معاون دونالد ترامپ و کاملا هریس معاون جو بایدن به مسائلی مانند رویکرد دونالد ترامپ در قبال ویروس کرونا، دیوان عالی این کشور و چین پرداختند. این دو معاون احراز پست ریاست جمهوری آمریکا در مورد اقدام این کشور در خروج از برجام و نیز کشتن قاسم سلیمانی با یکدیگر به بحث پرداختند. کامالا هریس در این مناظره از سیاست به گفته وی انزواگرایانه دولت دونالد ترامپ در طول بیش از 3.5 سال گذشته انتقاد کرد و گفت خروج ایالات متحده از توافقی مانند توافق هسته‌ای موسوم به برجام باعث شد تا آمریکایی‌ها بیشتر در معرض خطر قرار گیرند. Look at the Iran nuclear deal, which now has put us in a position where we are less safe because they are building up what might end up being a significant nuclear arsenal. در مقابل اما مایک پنس از رویکرد دولت باراک اوباما و جو بایدن در قبال ایران انتقاد کرد و گفت آنها 1.5 میلیارد دلار در اختیار بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان قرار دادند. And you talk about re-entering the Iran nuclear deal. I mean, the last administration transferred $1.8 billion to the leading state sponsor of terrorism. به گفته آقای پنس، آمریکا اینک پس از کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، امتر از پیش از آن است. مایک پنس همچنین گفت قاسم سلیمانی برای طراحی و کشتن آمریکایی‌ها به بغداد رفته بود. در مقابل کامالا هریس در واکنش به این اظهارات مایک پنس به حملات موشکی ایران به پایگاه میزبان نیروهای آمریکایی در عراق اشاره کرد و گفت شماری در این حملات دچار آسیب مغزی شدند. ما به گفته خانم هریس دونالد ترامپ مشکل نیروهای نظامی را در حد سردرد کم اهمیت جلوه داده است. این در حالی است که مایک پنس با رد این سخنان گفت فرزند و دامادش در ارتش هستند و دونالد ترامپ نه فقط به سربازان احترام می‌گذارد بلکه آنها را گرامی می‌دارد. به گفته آقای پنس سلیمانی مسئول مرگ صدها سرباز آمریکایی بود و وقتی فرصت پیش آمد دونالد ترامپ هیچ تردیدی نکرد. او مدعی شد بایدن و هریس از حذف قاسم سلیمانی انتقاد کرده بودند. کاملا هریس که نماینده کالیفرنیا در مجلس سناست، سومین زنی است که به عنوان معاون یکی از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حضور دارد. مایک پنس از سال 2016 در کنار دونالد ترامپ قرار دارد و همینک معاون رئیس جمهوری آمریکاست.
پروانه وحید منش گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید.